گفتگو همراه هستید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و دعوتون میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید که تحت عنوان اینجا سفارت نیست تقدیم شما میشه.
در بحبوحه‌های انتخابات ریاست جمهوری، 6 جاسوس آمریکایی با کمک سرویس اطلاعاتی کانادا و سازمان جاسوسی آمریکا از ایران فرار کردند. آمریکایی‌ها در یک جنگ رسانه‌ای بین مقامات ایران اختلاف می‌انداختند و حتی بدون ارائه سند و مدرک می‌گفتند برخی از ایرانیان در عملیات فرار جاسوسان آمریکایی نقش داشتند. در چنین شرایطی سالگرد 22 بهمن نزدیک می‌شد. دانشجویان برای جنگ رسانه‌ای دشمن پاسخی تدارک دیده بودند. برای اولین سالگرد پیروزی انقلاب، دانشجویان پیرو خط امام به تعداد گروگان‌ها از شخصیت‌های آمریکایی مهمانانی را به ایران دعوت کردند تا آنان را با انقلاب ایران آشنا کنند.
اومدیم و یه طرحی رو مطرح کردیم که بیان یه تعداد از مردم امریکا رو دعوت کنیم داخل ایران و به اینها نشون بدیم که چه بلایی دولت امریکا سر ایران در آورده.
سفر این عده از آمریکایی‌ها اهمیت زیادی برای دانشجویان داشت.
باید با مخالف گفتمان کرد که بگوییم اونچه که در تصور توست ما نیستیم. باید اونچه که ما هستیم خوب تشخیص داده بشه که چی هستیم و چگونه فکر می‌کنیم.
آنان قصد داشتند به کمک این شخصیت‌ها پیام انقلاب ایران را به آمریکا ببرند.
به هر تعبیری سیستم تبلیغاتی آمریکا جلوی این رو می‌خواست بگیره که صدای دانشجویان و صدای واقعی دانشجویان به جایی برسه
و قرار شد که تعداد مثلا معادل همین تعداد گروگان که داریم دعوت کنیم از افراد تحصیل کرده یا کسانی که دارای نفوذ هستن تو جامعه آمریکایی. به اینها میگیم که چه وضعیتی داخل ایران وجود داشته زمان شاه و بعد آمریکا چه بلایی سر ما آورده و بعد اینا میرن برای ما تبلیغ میکنن.
اما در حین انجام این سفر مشکلاتی نیز به وجود آمده بود که نزدیک بود کل این سفر را تحت شعاع قرار دهد. این حرکت درست در بحبوحه یک دعوای سیاسی در داخل کشور انجام می شد. وقتی دانشجویان در برنامه افشاگری خود اسنادی از ارتباط ناصر میناچی وزیر ارشاد وقت با آمریکایی ها منتشر کردند که منجر به دستگیری میناچی شد، آمریکایی ها این خبر را نیز پررنگ کردند و روی آن به شدت مانور دادند. سخنرانی تند بنی صدر علیه دانشجویان از سوی رسانه‌های غربی بازتاب داده شد. آنان گفتند که رئیس جمهور ایران بنی صدر ویزایی برای ورود 50 مهمان آمریکایی صادر نکرده است. از لحن این رسانه‌ها برمی آمد که حالا بنی صدر را به عنوان یک رئیس جمهور قدرتمند تحسین می کنند به این امید که او بتواند جاسوسان آمریکایی را آزاد کند. با ورود مهمانان آمریکایی به ایران مشکلات بیشتری پیش آمد که حتی جان مهمانان را به خطر می انداخت.
یه برنامه فشرده‌ای رو ما برای اینها گذاشتیم که با اجهای مختلف بازدید کنند. رفتند جنوب شهر،
چند تا ماشین در حقیقت تهیه کردیم که این مهمانان خارجی رو که یکی دوتا سیاه‌پوست هم داخلشون بودن ببریم به بهشت زهرا.
تصادفی چیزی توی راه صورت گرفته و اینها آسیب دیده بودن.
متاسفانه یکی از لاستیکای جلوش در حقیقت چیز شد، ترکید و ماشین منحرف شد و چپ کرد.
در مراسم اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در میدان آزادی و با رژه نیروهای مسلح در برابر رئیس جمهور بنی صدر همراه بود، سکوی محل ایستادن مهمانان آمریکایی سقوط کرد.
مهمانان آمریکایی موقعی که در ایران بودن 22 بهمن تازه شد.
اولین سالگرد انقلاب
که هیچ کس نمیدونستن چه برنامه ای داشته باشه. یعنی برنامه راهپیمایی روز 22 بهمن اولین سالگرد هیچ کس نمیدونست چه مراسمی است.
قرار بر این شد که اینها همراه چند تا از مترجمین و چند تا از دانشجویانی که به عنوان میزبان اینها بودند در اون مراسم حضور پیدا کنند و مثلا ببینن مردم ما چقدر انقلابشون رو دوست دارن، چه شعارهایی میدن. دارید
این داربست شروع میکنه به شم و خم شدن و لغزیدن و یک مرتبه
این جایگاه فرو ریخت و اینها دیگه بدشانسی آوردن و تعدادشون نزدیک بود که آسیب ببینن.
بعدم جمعیت فشار آورده بود و اگر اینها زیر دست و پار که دومشون لطمه‌ای بهشون وارد می اومد اون صحبت آقای کارتر درست در می اومد.
که امنیت چشمشون کور شه، امنیتشون با خودشون. ما که گفتیم ایران مردم وحشی داره چه چه.
بچه‌هایی که در حقیقت همراه اینها بودن تمام تلاششون رو کرده بودن که اینها سریع از اونجا نجات پیدا کنند و براشون مشکلی پیش نیاد.
تمام این دوستان آنچنان با قدرت زیر این داربس رو گرفتن و بلند کردن و نگه داشتن سر دست که این فرو نریزه و اینها از مثلا این مجموعه دست و پا شکسته و زیر دست و پا له شده و مرگ و میری وجود نداشته.
دانشجویان شجاعت این مهمانان آمریکایی را در سفر به ایران در این شرایط ستایش می‌کردند.
مثلا این آقای کارتر به عنوان یک رئیس جمهور دموکرات آمریکا برای مانع ایجاد کردن بر سر آمدن این مهمانان آمریکایی به ایران اعلام کرده بود که اینها اگر برن به ایران ما جریمه‌شون می‌کنیم. این هست تو تاریخ ها، برید پیدا بکنید. آقای کارتر اعلام کرد جریمه می‌کنیم مهمانان آمریکایی رو
به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفته بودن و حتی برخلاف نظر وزارت خارجه خودشون عمل کرده بودن.
همزمان مناطق مختلف کشور از کردستان تا گنبد و خوزستان درگیر جنگ داخلی و خرابکاری بود. با نزدیک شدن انتخابات مجلس یک مسئله دیگر هم به میان کشیده شد. با تشکیل مجلس مسئله گروگان‌ها به نمایندگان ملت سپرده می شد.
رهبر انقلاب هم که گفت مسئله گروگان‌ها چون مربوط به مردمه و مردم توش مداخله کردن بنابراین مجلس باید تصمیم بگیره.
اما مردم در تظاهرات خود خواهان این بودن که دانشجویان پیرو به خط امام همچنان گروگان‌ها را نگه دارند و به کسی تحویل ندهند.
به دنبال نشر اعلامیه غیرمترقبه دانشجویان مبنی بر تحویل دادن گروگان‌ها به اعضای شورای انقلاب، از دیروز تا به حال گروه‌های مختلفی از مردم در جلوی اعلامیه جاسوسی گرد آمده و با شعارهای مختلفی از دانشجویان پیرو خط امام میخوان که این دانشجویان گروگان‌ها را در لانه جاسوسی نگه بدارن.
در میان عموم مردم هیچ کس خواهان مذاکره و سازش با آمریکا نبود. مردم ایران خواهان استرداد شاه بودند. اما روز سوم فروردین 1359 خبر آمد که شاه دوباره به قاهره رفته است. حضور شاه در پاناما باعث اعتراضات گسترده و ضد حضور او شده بود. با شدت گرفتن تظاهرات عمر تاریخوس دیکتاتور پاناما نگران شد که این شرایط موجب بی‌ثباتی کشورش شود. او به این فکر افتاده بود که شاه را به ایران پس بدهد. آمریکایی‌ها مخفیانه شاه را از تصمیم تاریخوس آگاه کردند. شاه نگران از دستگیری و تحویل به ایران به سرعت پاناما را ترک کرد و به نزد متحد قدیمی خود سادات رفت. انور سادات رئیس جمهور مصر به شاه پناهندگی سیاسی اعطا کرد. در آمریکا جیمی کارتر آماده گزینه نظامی برای بازگرداندن جاسوسان می‌شد. این در حالی بود که کارتر پیش از این بارها و در موقعیت‌های مختلف مدعی شده بود که برای حفظ جاسوسان آمریکایی راه حل سیاسی را در پیش خواهد گرفت. دانشجویان هم پیش از این هشدار داده بودند که هر گونه حمله نظامی آمریکایی‌ها منجر به کشته شدن جاسوسان آمریکایی خواهد شد.
اخطار کردیم به دولت آمریکا که اگر به فکر مقابله نظامی باشید و بخواد ماجراجویی بکنه در مورد این مسئله، در قبال این مسئله همه گروگان‌ها نابود خواهند شد.
با این حال حال هوای تهدید نظامی در این روزها شدت گرفته بود. در همین ایام خبری منتشر شد که کارتر با ارسال پیامی محرمانه به امام خمینی با لحن عذرخواهانه خواهان آزادی جاسوسان شده است. این خبر روز دهم فروردین در روزنامه‌ها انتشار یافت اما مقامات آمریکایی آن را تکذیب کردند.
پیام در روز چهارشنبه توسط کاردار سوئیس به دست ایشون رسیده و روز بعد یا همان روز یک پیام دیگری هم به آقای بنی صد دادن و این رو ما در روز شنبه از بابی که امام فرمودن هیچ چیزی نباید از ملت دور باشه ما این رو در روز شنبه به رادیو دادیم و منتشر شد.
شما از صحت این پیام که از جانب کارتر اومده مطمئن بودین؟
این مسلمه، برای اینکه این پیام رو کاردار سوئیس خودش آورده اونجا و داده و گفته و این نمیشه دروغ باشه و تکذیب اونها هم یک امر مسلم و ضروری بود از نظر ما و این سابقه هم داشت، برای اینکه پیام کندی هم به امام بعد تکذیب شد و به طور کلی در آمریکا رسم بر اینه که وقتی پیامی رو میدن سعی میکنن این منتشر نشه پیام های این چنینی رو.
ما الان در دفتر سفارت سوئیس هستیم، آمدیم اینجا تا در رابطه با پیام عاجزانه‌ای که کارتر به امام خمینی فرستاده بود و این پیام از طریق سفارت سوئیس به وزارت امور خارجه فرستاده شده بود، مصاحبه با سفیر سوئیس در ایران داشته باشیم. ایشون حاضر نشدن که این مصاحبه رو بکنن.
واکنش بعدی آمریکا اما حاکی از یک برنامه بزرگتر بود. 18 فروردین جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا دستور قطع تمام روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورش با ایران را صادر کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در آمریکا 24 ساعت مهلت داد که خاک آمریکا را ترک کنند.
دوشنبه بعد گفتن که سه‌شنبه شب باید آمریکا را ترک کنند. فقط یه مقدار از اسباب و اساسیامون جمع کردیم و حتی اجازه هم بهمون ندادن که حتی جوراب پام بکنیم.
از روزی که از ساعتی که به ما اعلام کردن که بعد از خاک آمریکا رو ترک بکنیم نشستیم به تکمیل کردن و تا ساعت 10 فردا صبح کار ما تموم شد، یعنی شب ادامه پیدا کرد تا صبح تموم شد و صبح ساعت 11 تمام پاسپورت ها رو برای بچه ها پست کردیم. یعنی هیچ کدوم از مادر پدرهایی که بچه هاشون اونجا هستن نباید راجبشون ناراحت باشن.
روابط خودشون رو با ایران قطع کردن، روابط دیپلماتیکشون رو قطع کردن، همش هم ابتدا به ساکن توسط امریکا انجام میشه.
قطع روابط دیپلماسی میان ایران و دشمن دیرینه ملت و انقلاب ما یعنی امریکا ابعادی را از انقلاب شکوهمند اسلامی ما برای ما مطرح می کند. امریکا در طول تاریخ خود هرگز این را تجربه نکرده بود که با ملتی قطع رابطه کند و اون ملت جشن بگیرد.
در این وضعیت روز 25 فروردین آیت الله خامنه‌ای عضو شورای انقلاب که سمت امامت جمعه تهران را به عهده داشت در یک برنامه تلویزیونی از لانه جاسوسی و جاسوسان زندانی در آنجا بازدید کرد.
خب چطور وضعتون؟
همینطور که میبینید دیگه.
خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت؟
والا خوبه دیگه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم.
نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد.
نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که
همین که اینجا هست.
همین که اینجا هستیم.
امیدواریم ان شاء الله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان ان
شاء الله.
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاء الله با سلامت و راحتی برگردید و برید. ان
شاء الله. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن، اصلا هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بسه، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بسه نگم، میگن زوده بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یک کمی ناراحت میشه،
ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا، برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هرچی زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن.
گفتگوی آیت الله خامنه ای با جان لیمبرت از جاسوسان سیا در لانه جاسوسی در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا کرد. آیت الله خامنه ای بعد از این دیدار در یک مصاحبه تلویزیونی درباره وضعیت جاسوسان زندانی به مردم گزارش داد.
خداهای تمیز و منظمی دارن، غذای امریکایی براشون تهیه میشه، ورزش دارن، پینگ پونگ دارن، کتابخونه بسیار خوبی دارن. دو تا از خانم‌ها من دیدم توی اتاقشون تلویزیون داشتن استفاده می‌کردن. از بعضیشون پرسیدم که به نظر شما مسئول در این حادثه شما کی هست؟ صریحاً می‌گفتن که دولت ما و شاه.
همزمان در آمریکا یک دانشجوی ایرانی به اسم بیژن عطایی آشتیانی که در بازداشت پلیس بود کشته شد.
من پدر بیژن عطایی آشتیانی دانشجوی که در ایران با گرفتن لیسانس برای تحصیل عازم آمریکا بود، با داشتن تعلمات روحی فراوان در این برهه از زمان چنین فرد فداکاری تحویل اجتماع دادم به خود می بالم.
ایرانیان ساکن آمریکا که این حرکت را انتقام گیری آمریکایی‌ها می‌دانستند با خشم در خیابان‌های آمریکا به اعتراض پرداختند. کارتر در صحبت جدیدی تحلیل کرد دارو و غذا را به ایران ممنوع می‌کند. مقامات ایران تصمیم گرفتند با عقد قرارداد تجاری با شوروی جوابی به تهدیدات آمریکا بدهند. 4 اردیبهشت 1359 بامیانجیگری ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور، نمایندگان صلیب سرخ با جاسوسان زندانی در لانه جاسوسی ملاقات کردند. رسانه‌های آمریکا این ملاقات را بازتاب دادند. اما کمتر کسی تصور می‌کرد که مأموریت اصلی این مأموران در واقع جاسوسی و کسب اطلاعات از محل نگهداری جاسوسان است. نمایندگان صلیب سرخ به دقت مکان نگهداری جاسوسان زندانی و آمار تعداد نفرات آنان و همچنین وضعیت جسمانی و آمادگی هر یک از آنان را برای فرار بررسی کردند. سپس در یک برنامه تلویزیونی علامت تایید را برای سازمان جاسوسی آمریکا صادر کردند. با این چراغ سبز 24 ساعت بعد عملیات نظامی آمریکا برای رها کردن جاسوسان کلید خورد. شبانگاه 5 اردیبهشت 1359 8 فروند هلیکوپتر آمریکایی برای حمل نفرات نظامی از دریای عمان وارد مرزهای ایران شدند. در بین راه یک هلیکوپتر در صحرایی نزدیک شهر بافق دچار نقص فنی شد. پس از بررسی نقص فنی مشخص شد که این هلیکوپتر قادر به ادامه مأموریت نیست و نیروهای آمریکایی در سکوت رادیویی با یک هلیکوپتر کمتر به مسیر خود ادامه دادند. برنامه این بود که در صحرای تبس که اسمش را صحرای یک گذاشته بودند فرود بیایند و پس از سوختگیری از آنجا راهی تهران شده و در ورزشگاه امجدیه یا همان ورزشگاه شهید شیرودی امروز که در چند قدمی لانه جاسوسی قرار داشت نیروهای خود را پیاده کنند و سپس با یک حمله سریع و برق‌آسا به لانه جاسوسی جاسوسان را آزاد کرده و با خود ببرند. اما پیش از هلیکوپترها 6 فروند هواپیمای ترابری ارتش آمریکا که حامل تجهیزات و بیش از 130 نیروی تکاور دلتا فورس بود در صحرای تبس فرود آمدند. به فاصله کمی پس از فرود ناگهان معلوم شد اطلاعات عملیات آمریکایی ها به آن خوبی که تصور می کردند نبوده است. در صحرای تبس ابتدا یک اتوبوس مسافربری بر سر راه نیروهای آمریکایی سبز شد. سربازان آمریکایی که عینک‌های دید در شب زده بودند نور اتوبوس را به شکل شدیدی تجربه می‌کردند. دو سرباز آمریکایی سوار بر موتور به طرف اتوبوس رفته و با پرتاب نارنجک اتوبوس را متوقف کردند. آمریکایی‌ها مسافران این اتوبوس را گروگان گرفتند. سپس یک کامیون نفتکش نیز از راه رسید. معلوم شد بیابان تبس از آنچه که آمریکایی‌ها تصور می‌کردند پر رفت و آمدتر است. سربازان آمریکایی به سمت کامیون تیراندازی کردند. آمریکایی‌ها سپس با شلیک موشک دوش پرتاب کامیون ایرانی را منفجر کردند. وقتی جلوتر رفتند معلوم شد راننده کامیون زنده مانده و به سمت یک خودرو ایرانی دیگر در جاده می‌رود. تا همینجا عملیات افتضاح پیش رفته بود. نظامیان با کارتر تماس گرفتند. همزمان هلیکوپترها زیر نور ماه کامل به سمت صحرای تبس نزدیک می شدند. مطابق پیشبینی هواشناسی هوا کاملا صاف بود. Good God.
The weather is looking just like they forecast. It is gorgeous.
اما ناگهان هلیکوپترها در مسیر خود با یک طوفان شن شدید روبرو شدند. در اثر این طوفان شن یک هلیکوپتر دیگر نیز دچار نقص در سیستم هیدرولیکی خود شد و به سمت ناو نیمیتز برگشت. 6 هلیکوپتر باقی مانده که حداقل تعداد مجاز هلیکوپترها برای ادامه این عملیات بود خود را به محل فرود هواپیماها در صحرای شماره 1 رساندند. اما آنجا مشخص شد که یکی دیگر از هلیکوپترها نیز در اثر طوفان شن دچار نقص در سیستم هیدرولیکی شده است. حالا تعداد هلیکوپترهای سالم برای ادامه عملیات کمتر از حد مجاز شد. پس از کسب تکلیف معلوم شد که عملیات باید لغو شود و همه نیروهای آمریکایی با هلیکوپترها و هواپیماها باید به سمت ناو نیمیتز برگردند و تلاش کنند بعداً دوباره در شرایط بهتری این عملیات را تکرار کنند. برای بازگشت هلیکوپترها اقدام به سوختگیری کردند. سپس اولین هلیکوپتر که تازه سوختگیری کرده بود از روی زمین بلند شد. اما به علت غبار ناشی از طوفان شن دید خود را از دست داد و به یک هواپیما اصابت شد. داخل هواپیما 46 تکاور نیروی دلتا فورس آمریکا بودند که با وقوع انفجار به سرعت خود را از داخل هواپیما نجات دادند. اما 5 خدمه هواپیما و 3 تفنگدار دریایی جان خود را از دست دادند. نظامیان آمریکایی فوراً پا به فرار گذاشتند. قبل از فرار اتوبوس ایرانی را خراب کردند که امکان حرکت نداشته باشد. آنان مسافران را به دروغ تهدید کردند که هر کس قبل از طلوع آفتاب از اتوبوس بیرون بیاید توسط تکیراندازهای دوردست کشته می شود. وقتی آمریکایی ها کاملا از ایران خارج شدند، تازه خبر بد را به کارتر دادند. این خبر که عملیات تلفات جانی داشته است. عملیات آزادسازی جاسوسان آمریکایی یک افتضاح بزرگ بود. کشورهای مختلف واکنش‌های متنوعی به آن داشتند. دوستان آمریکا از این عملیات دچار شرمساری شدند. شوروی آن را نیز یک عمل تحریک‌آمیز برآورد کرد. در داخل آمریکا برخی از سیاستمداران سعی کردند از این عمل کارتر دفاع کنند. حتی ریگان رقیب کارتر نفس این عمل را ضروری دانست. برخی دیگر اما کارتر را سخت مورد انتقاد قرار دادند. کارتر با حضور در تلویزیون مسئولیت این شکست را شخصا به عهده گرفت. در ایران اما حال و هوای متفاوتی در جریان بود. مردم با شنیدن خبر شکست آمریکا به خیابان آمدند و به سمت لانه جاسوسی رفتند. آنان در این واقعه یک مداخله الهی را می دیدند. امام خمینی نیز در بیاناتی به همین مضمون از این واقعه یاد کرد.
کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کرد. شنها مأمور خدا بودن، لکن ما نباید مغرور بشیم. من به ملت ایران عرض میکنم که مغرور نشید. تمام قدرت خداست.
شکست عملیات آمریکا در صحرای طبس درست مثل کشف لانه جاسوسی در پوشش سفارت آمریکا یک رویداد معجزه‌آسا بود. بعد از 13 آبان 1358 حالا همه می‌دانستند اینجا سفارت نیست و آزادی جاسوسان نیز راه حل نظامی ندارد.
توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید و با همکاران برنامه ساز ما، میتونید از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و پیامک بزنید. نظرات خودتون رو و احیانا اگر پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه های رادیو گفتگو، از این طریق به ما اطلاع بدید. خوشحال میشیم که پیام های سازنده شما رو دریافت کنیم.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین، علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه‌های رادیو گفتگو ممنون و سپاس.